والحمد لله الذي جعل من تلك السبل شهرا شهر رمضان.
صحبای حضور،
شهر الصيام و شهر الاسلام.
شرح دعای 44 صحیفه سجادیه.
و شهر التمحیص و شهر القیام.
مؤلف آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی. جلسه 13.
ووفقنا فيه لأن نصل أرحامنا بالبر والصلة وأن نتعاهد جيراننا بالإفضال والعتية وأن نخلص أموالنا من التبعات وأن نطهرها بإخراج الزكوات وأن نراجع من هاجرنا وأن ننصف من ظلمنا وأن نسالم من عادانا حاشا من عودي فيك ولك فإنه العدو الذي لا نوالي والحزب الذي لا نصافي
پروردگارا ما را در این ماه مبارک توفیق ده تا با نیکی فراوان و بخشش به خیشان خود نیکی کنیم و با احسان و عطا از احوال همسایگانمان جویا شویم و اموال و دارایی من را از مظالم و آنچه از راه ستم به دیگران به دست آمده است پالایش کنیم و آن را با دادن زکات ها پاک کنیم. به ما توفیق ده تا به کسی که از ما دوری گزیده است بازگردیم و به کسی که به ما ستم روا داشته است با انصاف و عدل رفتار و با کسی که به ما دشمنی کرده است آشتی کنیم مگر کسی که در راه تو و برای تو با او دشمنی شده باشد. او دشمنی است که او را دوست خود نمیگیریم و از حزب و گروهی است که با او دلی پاک نخواهیم داشت. قرآن کتاب هدایت است نه رسالی عملیه. امام سجاد علیه السلام در ادامه فرازهای گذشته دعا به مباحثی درباره کیفیت ارتباط با خیشان و ارحام، دوستان، دشمنان، مسائلی مربوط به ادای زکات و انفاقها و صدقات واجب و مستحب و نیز تأثیری که ادای این نوع انفاقها در خودسازی و تقرب انسان دارد اشاره فرمودند. از بیان مبارکشان به اهمیت بسیار زیاد ادای حقوق و وظایف مالی در شریعت مقدس اسلام و نیز نقش آن در تزکیه انسان میتوان رهنمود شد. در اسلام به ویژه در قرآن کریم بر این مسائل بسیار تاکید شده است. قرآن کتاب تربیت و هدایت است. خداوند در این کتاب گرانسنگ آسمانی به مجموعی از رفتارها یا خلقیات سفارش یا امر می کند. هر یک از این امور سطوح و مراتب مختلفی دارند و به همین جهت فقهای عظام بر اساس این اوامر الهی در قرآن گاه به وجوب حکم کردند و گاه به استحباب. نواهی الهی در قرآن نیز چنین است. این طور نیست که هر امر قرآنی به نظر فقیه واجب باشد یا هر نهی قرآنی بر حرمت دلالت کند. علاوه بر این، گاه برخی از عناوین مطرح شده در قرآن مصادیق متعددی دارد که بعضی از آنها واجب و بعضی دیگر مستحب است. در روایات نیز چنین است، حتی لفظ واجب در روایات اعم از واجب اصطلاحی در فقه است. چه بسا در روایات به وجوب اموری تصریح شده یا بیان امام علیه السلام به گونه ایست که وجوب از آن برداشت می شود، در صورتی که در مواردی یقیناً واجب فقهی نیست و در موارد دیگر فل جمله اختلافی است. برای مثال وجوب غسل جمعه اختلافی است و اغلب فقهای قدیم و معاصر با وجود تأکیدهای زیاد در لزوم انجام دادن آن و بیان آثار و برکات بسیار برای آن در روایات به وجوب آن حکم ندادند و تنها برخی از فقهای عظام شیعه در این باره فتوا به احتیاط دادند. یا بیش از دیگر امور به ذکر صلوات بر پیامبر و اهل بیت علیهم السلام سفارش شده است، تا جایی که در برخی روایات هنگام شنیدن نام مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ذکر صلوات واجب شمرده شده است. در برخی نقلها هم تأکید شده است اگر کسی نام آن بزرگوار را بشنود و صلوات نفرستد، گرفتار عقوق اهل بیت علیهم السلام خواهد شد. در تمام این موارد از این تعابیر در ظاهر لزوم و وجوب استنباط می شود، اما هیچگاه به معنای وجوب فقهی نیست. تعابیر و واژگان قرآنی اصطلاحات عام‌تری است. قرآن کتاب جامعی است که با وجود بیان بسیاری از مسائل مربوط به هدایت و تربیت انسان، مانند یک رساله عملیه یا یک کتاب حقوق نیست تا احکام همه مسائل را به صورت مجزا بیان کند. گویی که این مسائل و احکام نیز از لابلای آیات شریفش قابل استفاده است. به همین جهت روش تربیتی و هدایتی قرآن چنان است که گاه در کنار بیان یک حکم فقهی و حقوقی، دستور اخلاقی، توصیه به تقوا، نهی به اخلاقی، انذار، بشارت، موعظه و نصیحت را هم بیان کرده است. در بیانات اهل بیت علیهم السلام نیز همین رویه و روش تربیتی به کار رفته است. خالق متعال خود بهتر می داند که با مخلوقش چگونه صحبت کند و کدام شیوه تربیتی و هدایتی در وی مؤثرتر است. البته از آنجا که همه بندگان خداوند با پیچیدگی های احکام الهی آشنا نیستند، تلاش دانشمندان مسلمان به ویژه فقهای بزرگوار به کمک آنها می آید و با استفاده از منابع دینی، به ویژه کتاب خدا و روایات اهل بیت علیهم السلام، احکام الهی را استنباط می کنند و در اختیار خلق خدا قرار می دهند. اگر این زحمات و تلاش های فقها نبود، چه بسا افرادی هیچگاه راه را از چاه تشخیص نمی دادند و به بیراهه و گمراهی گرفتار می شدند. رساله های عملیه فقهای عظام رحمهم الله، کتبی منضبط برای بیان احکام الهی است تا انجام عمل را بر مکلفین آسان گرداند. با این حال هیچ کدام از این رساله ها کتاب دستورالعمل اخلاقی و تربیتی نیست. این ویژگی انحصاری قرآن است که همه این مسائل را با هم بیان فرموده است. سرتاسر آیه شریفه 36 سوره مبارکی نساء که پیش از این به آن اشاره شد، بیان توصیه های اخلاقی و تربیتی است. با این حال بعضی از احکام وجوب و حرمت فقهی است و برخی غیر فقهی. مثلا همسفری که تنها چند سباهی با ما همراه بوده است، دارای حقوقی بر ماست و باید در قبال او احساس مسئولیت کنیم. اما این حقوق و وظایف و تکالیف به هیچ روی با حق پدر و مادر و وظایف ما در قبال ایشان یکسان نیست. احسان به والدین تکلیف واجبی است که در عرض پرستش و عبادت خدا و نفی شرک قرار دارد. همچنین ارحام و خیشان، همسایگان، دوستان و رفقا، هر کدام که به نوعی با ما در ارتباط هستند و در نظام فقهی، حقوقی، تربیتی و اخلاقی اسلام برای آنها حقوقی و برای ما در قبال آنها تکالیفی معین شده است، هیچگاه دارای حقوق مساوی نیستند و تکالیف ما نسبت به آنها یکسان نیست. البته شیوه قرآن و بسیاری از روایات و بیانات اهل بیت علیهم السلام بیان همه این امور در کنار هم است. این شیوه در دیگر کتاب‌ها نظیر رساله‌های عملیه مرسوم نیست. هیچ کدام از رساله‌های عملیه فقها درباره توصیه‌ها و تکالیف اخلاقی و دستورالعمل‌های تربیتی سخنی ارائه نکردند. لزوم تخصص داشتن در رجوع به روایات. به دلیل اینکه در قرآن و روایات معصومین علیهم السلام مباحث مختلفی در کنار هم مطرح شده است، کسانی مجاز به مراجعه به آیات شریفه قرآن و روایات و اقتباس از آنها هستند که اهل آن بوده و تخصص مورد نیاز را داشته باشند. روایات معصومین علیهم السلام همچون قرآن کریم دارای محکم و متشابه، مطلق و مقید، عام و خاص و تضاد و تعارضهای ظاهری فراوان است. بازشناسی این موارد از هم و بهره بردن صحیح از هر کدام کار هر کس نیست. با این وصف اگر کسی بدون تخصص و علم لازم و کافی بخواهد به سراغ آیات قرآن و روایات برود، نتیجه‌ای جز گمراهی و تباهی نخواهد داشت. بسیاری از ایرادهایی که برخی انسانهای جاهل بر دین مقدس اسلام و بعضن بر آیات شریفه قرآن یا بیانات و سیره مبارکی معصومان علیهم السلام وارد می سازند، به دلیل جهل به این امور است. مثلا فرض کنید کسی درباره حقوق و تکالیف زن و شوهر به سراغ آیات قرآن و روایات برود. از سوی به مطالبی برخواهد خورد که بر حاکمیت مرد در خانه و حتی دستور به اطاعت زن از مرد و مسائلی از این قبیل دلالت دارد. پس مرد خانه باید دستور دهد و زن اطاعت کند. مرد بخواهد و زن تمکین نماید. در هر صورت زن باید مرد را راضی نگه دارد تا خدایش از وی راضی و خوشنود گردد. از سوی دیگر مطالبی را مشاهده خواهد کرد که نتیجهش عدم جواز تحمیل بسیاری از این امور از ناحیه مرد به همسرش است. مثلا مرد نمی تواند همسرش را به شیردهی به فرزندش مجبور کند یا زن مجبور به کار در خانه نیست. هر دو طرف این امر و نهی ها احکام الهی است. کسی که متخصص نبوده از زوایای ظریف و دقیق موجود در آیات و روایات و ضوابط استفاده از این منابع عالی الهی آگاه نباشد، بین این امور تعارض و تضاد بسیاری مشاهده خواهد کرد یا در مرحله عمل در برخورد با این مسائل تنها بخشی را انتخاب می کند که مطابق میل و هوای نفسش باشد یا تفسیری مطابق میل خیش ارائه می دهد. بسیاری از خانواده ها، همسران، فرزندان، مسئولان و دستندرکاران امر تعلیم و تربیت و فرهنگ جامعه، معلمان، مربیان، رهبران و هادیان فکری جامعه، مؤلفان و مدرسان گاه به ساده ترین و پیش پا افتاده ترین وظایف دینی خود واقف نیستند. در نتیجه در مرحله عمل متوقف یا دچار انحراف از مسیر و گمراهی خواهند شد. در چنین اوضاعی نه تنها مشکلی حل نخواهد شد، بلکه گاه به دلیل عملکردهای افراطی و تفریطی و اختلاط با فرهنگهای انحرافی و نادرست بیگانه وضع بدتر می شود و بدعتگذاریهای نادرستی انجام خواهد شد. این وضع تا جایی پیش می رود که نظر بسیاری از متدینین به ویژه جوانان درباره احکام دین تغییر کرده و به این نتیجه غلط رسیدند که دین و احکام دین در جامعه امروز قابل اجرا نیست و باید به سراغ فرهنگ‌ها و ارزش‌های غربی و امروزی تر رفت. تلاش اندیشمندان و علمای مسلمان این است که با دوری از افراط و تفرید و پرهیز از بدعت‌گذاری، اسلام ناب را از منابع اصیل دینی استخراج و به نیازمندان ارائه کنند. این عزیزان در این راه، یعنی فهم درست محتوای دین و امانت داری و انتقال صحیح آن به مؤمنان و جامعه تشنه معارف اصیل دینی، متحمل رنج و زحمت فوق‌العاده‌ای شدند. اگر تلاش‌های آن بزرگواران نبود، نسل امروز از این منابع عظیم الهی محروم می‌ماند. مشکلات و معضلات بسیاری که امروز متوجه مسلمانان و خانواده‌های آنها و کل جامعه اسلامی است، نیاز به تحقیقات عمیق، ژرف‌اندیشی در مسائل و ارزش‌های دینی و کشف دستورها و احکام مورد نظر دین مقدس اسلام به وسیله علما و دانشمندان متخصص و اهل فن از منابع اصیل اسلامی، یعنی قرآن کریم، روایات و سیره مبارکی اهل بیت علیهم السلام را دوچندان کرده است. لزوم توجه فوق‌العاده به والدین و خیشان. پیش از این اشاره شد که یکی از مسائل مهمی که در فقه، اخلاق و دیگر علوم انسانی به آن توجه شده و در قرآن کریم و روایات بر آن بسیار تأکید شده، بر و احسان به والدین است. این مسئله در اسلام از مهمترین و به تعبیر فقها از اوجب واجبات است. درجه اهمیت این مسئله تا حدی است که در آیات شریفه قرآن، درست بعد از دستور به پرستش و عبادت خداوند و نهی از شرک ورزی به خداوند، به احسان و بر به پدر و مادر امر شده است. همچنین به بیان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و معصومین علیهم السلام، خداوند برای کسانی که بر اثر نافرمانی از پدر و مادر و عدم مراعات حقوقشان گرفتار نفرین و عاقه‌شان شوند، عقوبت سختی تدارک دیده است. موضوع دیگری که در اسلام به آن بسیار توجه شده است، صله رحم و حفظ ارتباط با خویشاوندان و احسان به آنهاست. بر این مسئله هم در آیات و روایات تأکید شده، تا جایی که گفته شده است رحم به عرش الهی متصل است. حال سؤال این است که فرزندان باید چه کار کنند تا از محسنین و بارین به ارحام و خویشاوندان، به ویژه پدر و مادر باشند؟ از چه اموری بپرهیزند تا به عقوبت سنگین عاق والدین گرفتار نشوند؟ مسئله مهم صله رحم را چگونه باید مراعات کرد؟ مصادیق آن کدام است؟ متاسفانه تحقیقات عمیق کمتری در این زمینه انجام گرفته است. مثلا در اسلام ایذای والدین حرام است. هر نوع رفتاری که فرزند انجام دهد و پدر و مادر از آن رفتار آزرده و ناراحت شوند، حرام است. این مسئله مشغولیت ذهنی و سؤال غالب جوانان ماست که اختلاف نسل‌ها، تفاوت اعتقادی و ارزشی، اختلاف سلیقه‌های موجود بین پدر و مادر و فرزندان، تفاوت در سطح علم و آگاهی و گاه ناآگاهی پدر و مادر از برخی امور جدید و مسائل روز و توقع‌های بالا و گاه نابجای بعضی از پدران و مادران از فرزندان، باعث می‌شود تا فرزندان در موارد بسیاری با والدین خود اختلاف و کشمکش داشته باشند. چون رعایت همه امور مورد انتظار پدر و مادر برای فرزندان آسان نیست و آنها را در تنگنا قرار می‌دهد. در چنین اوضاع و شرایطی چه باید کرد؟ حتی جوانانی که به احکام حقوقی و اخلاقی اسلام درباره پدر و مادر اعتقاد داشته و در صدد انجام آن باشند، این سؤال را دارند که چه باید کرد تا هم حقوق و احترام لازم به آنها از جانب ما رعایت شود و هم ما در تنگنا و مشقت نباشیم. البته جوانان برای رفع این مشکل باید تدبیری بیندیشند و طوری زمینه سازی کنند که توقع و انتظار بیش از اندازه و غیر قابل تحمل برای والدین ایجاد نشود. مثلا با زمین سازی صحیح، ضمن حفظ اکرام و احترام لازم، با زبان خوش به آنها بفهمانند که توانایی انجام همه این کارها را ندارند، یا از طرح برخی اموری که توقع ایجاد خواهد کرد اجتناب کنند، وعده هایی ندهند که در صورت ترک آن یا عدم امکان برآوردن آن موجب آزردن ایشان شود. گویین که ایذای والدین بالاتفاق حرام است، اما اطاعت از والدین نیز در هر امری بالاتفاق واجب نیست. البته بعضی از فقها با توجه به تأکیدات آیات قرآن و روایات در باب لزوم رعایت ادب در برابر پدر و مادر فتوا دادند که اگر فرزندی در حال اقامه نماز مستحبی است و پدر و مادرش او را صدا زدند و از او تقاضایی داشتند، باید نمازش را قطع کند و پس از قضای حاجت آنها به نماز مستحبیش برگردد. البته اگر شرایط به گونه ای است که با قطع نکردن نماز نیز احترام و مراعات حال آنها ممکن است و ایذایی صورت نخواهد گرفت، دیگر قطع نماز لزومی ندارد. بنابراین همین که فرزندی چه با زمین سازی قبلی و چه با عذرخواهی و جبران بعدی مانع ایذای والدین شود و وظیفه خود را در باب احترام و احسان والدین انجام دهد کافی است. اگر این طور نبود، یا نهی صریح پدر و مادر را به همراه داشت، یا فرزند می دانست که بعداً نیز رضایت نخواهند داد، اطاعت امر و پیشگیری از ایذای آنها در این موارد بر فرزند واجب است. نکته دیگر این است که احسان به والدین لزوماً کمک مالی نیست. گویی این که کمک مالی به پدر و مادر، به خصوص اگر نیازمند باشند، قطعاً از بهترین مستحبات و در مواردی که آنها نیازمندند و فرزند دارا باشد بر فرزند واجب است. در چنین شرایطی پدر و مادر واجب و نفقه فرزندند و بر فرزند واجب است تا از مال خود پدر و مادرش را بی‌نیاز کند. شبیه این مسائل درباره رحم و خیشاوندان نیز مطرح است. اسلام به مسلمانان حکم کرده است که کاری کنند تا ارتباط بین خیشان قطع نشود. خیشان و ارحام باید به دنبال اتصال و ارتباط بیشتر بین خودشان باشند. به نظر همه فقها قطع رحم یعنی اینکه انسان کاری کند که موجب قطع ارتباط با خیشان شود حرام است. البته هر چه خیشاوندی به انسان نزدیکتر باشد، مسئولیت انسان در قبال او بیشتر خواهد بود. به همین جهت پدر و مادر در رأس هرم و سپس برادر و خواهر و در مرتبه بعدی دیگر بستگان و خیشان قرار دارند. برای اینکه قطع رحم نشود، انسان باید کاری کند که عرفاً بگویند او از رحم خیش نبریده و با آنها در ارتباط است. اینکه چگونه باید این اتفاق بیفتد و انسان باید چه کارهایی را در این راستا انجام دهد، در اوضاع و شرایط مختلف فرق می کند و در هر اقلیمی و هر فرهنگی انواع گوناگون و متنوعی از مصادیق ارتباط بین مردم شایع است. السلام علیک ساده یا حتی یک تلفن یا پیام ساده تلفنی گرفته تا رفت و آمدهای خانوادگی و روابط بسیار نزدیک، طیف وسیعی از انواع ارتباطات انسانی و فامیلی است. کمک مالی نیز می تواند یکی از این انواع متفاوت باشد. به ویژه اگر رحم انسان نیازمند باشد، لزومش شدیدتر و احتمال وجوبش قویتر است. اگر انسان از همه این انواع متفاوت پرهیز و کوتاهی کند، به گونه ای که عرفاً گفته شود او از رحم خیش بریده، مرتکب گناه و عمل حرام شده است. نکته دیگر که شاید امروزه سؤال بسیاری از خانواده ها و افراد متدین باشد، ارتباط و آمد و شد با خیشاوندانی است که مسائل شرعی را مراعات نمی کنند. آیا با چنین افرادی هم به دلیل رحم و خیشاوند بودن باید ارتباط داشت؟ مثلا حجاب و محرم و نامحرم را مراعات نمی کنند یا از گوش دادن به موسیقی های حرام و مبتذل و نگاه کردن به فیلم های حرام پرهیز ندارند. در چنین مواردی چه باید کرد؟ شاید یکی از راه حل ها برای پرهیز از حرام و نیز حفظ ارتباط با چنین بستگانی این باشد که ارتباط با آنها محدود شود. مثلا در فرصتی کوتاه انجام شود یا جوانان خانواده با چنین افراد و خانواده هایی نشست و برخاست نداشته باشند یا ارتباط بسیار محدود و با کنترل بیشتر انجام شود. در صورتی که این تدبیرها امکان نداشت، رفت آمدهای حضوری ترک شود و به ارتباطهای تلفنی و نامه‌ای و ارسال هدیه اکتفا شود. در هر صورت ارتباط باید به گونه‌ای باشد که انسان به گناه آلوده نشود. یعنی اگر رفت آمد با این گونه افراد و خانواده‌هایی که اهل فسق و معصیت هستند باعث لطمه‌ای به انسان نشود و او را آلوده نکند، یا رفت آمدها مهر تأییدی بر انحراف و اشتباه آنها به حساب نیاید، ایرادی نخواهد داشت. چه بسا صله رحم و رفت و آمد افراد مؤمن با چنین افراد و خانواده هایی و احیاناً بیان مطالب و نصایحی و نشان دادن حسن نیت و خیرخواهی یا مشاهده رفتار خوب و نیکویی از مؤمنین خود به تدریج اثر مثبتی در آنها بر جای بگذارد و آنها را آرام آرام به احکام الهی خوشبین و به رعایت احکام شرعی علاقمند کند. در این صورت صله رحم با چنین افراد و خانواده هایی نه تنها عیب نیست بلکه وجوب مضاعف خواهد داشت، چون هم صله است و هم نوعی امر به معروف و نهی از منکر. اگر چنین نشد و این رفت آمدها زمینه آلوده شدن به گناه را در خود انسان به خصوص جوانان فراهم کند یا باعث تشویق و تأیید کار ناشایست آنها شود، قطع ارتباط لازم است. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.